جنایت است یا خودکشی است. اینایی که گاهی خودکشی میکنن، نمیگم همه، اینایی که گاهی خودکشی میکنن اینا از آثار گناهه، چون تمام درها را به روی خودشون بسته میبینن، به احساس میکنن تنها راه نجات خودکشی است و خود را از این دنیا راحت کردن است. گرچه قرآن حتی نسبت به گناهکاران وعده داده، امید بخشیده، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشوید. کسانی که اسراف کردید، چه تعبیر زیبایی قرآن به کار میبرد، نمیگه گناهکاران، میگه که اسراف کردید، زیاده روی کردید، از حد تجاوز کردید. اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. شما چرا زود ناامید میشید؟ این در در رحمت الهی است، این ویژگی خدای متعال هست. شخصی خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسید. این فرد فردی بود که به خاطر گناهانی که کرده بود دیگه از رحمت و بخشش خدای متعال ناامید شده بود. میدونید امیرالمؤمنین به این آدم چه جمله‌ای فرمود؟ حضرت فرمود ای مرد، مأیوس شدن تو از رحمت خداوند از گناهانی که انجام داده ای سنگین تر. یعنی میگه میشود از رحمت خداوند مأیوس شد؟ انسان گناه میکند، راه توبه، راه بازگشت به سوی خداوند باز است. پروردگارا ما را بیامرز. خدایا راهی که مورد رضایت توست ما را به اون راه راهنمایی بفرما. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، اعلا بگردان به مقام معظم رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون، عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. در فرج مولایمون حضرت بقیت الله الاعظم تعجیل بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، اشفعي لنا في الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك و امنائی که فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى یوم القیامه. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. ان مولانا و مقتدانا الامام صادق علیه الصلاة و السلام قال: من اتقى منكم و اصلح فهو منا اهل البيت. بندگان خدا، در خطبه دوم شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امام صادق فرمود هر کسی که از در تقوا براید، اهل تقوا و صلاح باشد، از ما اهل بیت است. خودی است کسی که در مسیر تقوا گام برمی‌دارد، از ماست. شخصی سوال کرد: واقعا از شماست یا ابن رسول الله؟ یعنی این مطلب جدیه؟ رمز ورود به مجموعه شما تقوا و صلاح و سداده؟ حضرت فرمود: بله. مگه تو قرآن نخونده ای که قرآن در رابطه با اهل کتابی میگه: و من یتولهم منکم، یعنی هر کس با اونها یعنی اهل کتاب دوست باشد از اونهاست. بستگی دارد. فردای قیامت هم میگن هر کسی در دنیا کسی را دوست دارد با همون محشور خواهد شد. قرآن میگه: و من یتولهم منکم فانه منهم. راجب اهل کتاب، هر کی اونا را دوست بداره از اوناست. خب هر کم ما را دوست بداره از ماست. سخن ابراهیم خلیل الرحمن را مگر نشنیده ای؟ تعبیر حضرت ابراهیم این است: هر کس از من تبعیت کند او از من است. بنابراین در آستانه میلاد با سعادت امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار داریم و این امروز یک ارمغانی بود که من به شما دادم. حب اهل بیت، محبت اهل بیت باعث می شود که اهل بیت ما را از خود بدانند. این سرمایه بزرگی است که نصیب همه ما خواهد شد. در دهه کرامت قرار داریم. خب دهه کرامت، فردا آخرین روز دهه کرامتی که مصادف با میلاد با سعادت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام است. اولا تبریک عرض میکنم: شیعتنا خلقوا من فاضل تینتنا، یحزنون لحزننا و یفرحون بفرحنا. شیعیان از ما هستند، من فاضل تینتنا، از اضافه گل ما آفریده شدند. در هنگام شادی ما شادن و در هنگام حزن ما اندوهناکن. این ویژگی شیعه است. تبریک عرض میکنم ایام دهه کرامت و میلاد این امام بزرگوار. من فرصت نیست، چون مطالب مفصلی باید مطرح کنم، دو سه نکته در رابطه با ویژگی های شخصیتی آقا علی ابن موسی رضا که میتونه تو زندگی ما نقش کلیدی و محوری داشته باشد مطرح میکنم. اینجاها موقعی که انسان راجع به امام رضا میخواد صحبت بکنه، باید یک دهه صحبت کند، دو دهه صحبت کند، نه در حد 5 دقیقه یا 10 دقیقه. ولی چاره ای نیست که باید اشاره کنم. اولین نکته ای که راجع به وجود قدسی آقا علی ابن موسی رضا میشود گفت این است که این شخصیت بزرگوار یک شخصیت جامع اخلاقی بود. صفات متضاد را در خودش جمع کرده بود. خب آدم گاهی از اوقات یه ویژگی دارد، خب به همون ویژگی شناخته می شود. ولی گاهی از اوقات انسان چند بعدی است و گاهی صفات متضاد. مثل امیرالمؤمنین در میدان جنگ می رزمد چون شیر خروشان و در دل شب مثل انسان مارگزیده به خود میپیچد از خوف خدا. این بهش میگن جامع صفات متضاد که انسان دارد، اون کجا و این کجا. امامان ما هم این شکلی هستند. منتاز زندگی امامان ما و زندگی علی ابن موسی رضا همه در یک محور بوده، عبادتشون، اخلاقشون، کمک به مستمندانشون، مناظراتشون، تمام جلوه های اخلاقی و رفتاری و گفتاریشون یک محور داشته، نه چند محور، و اون محور کار برای خدا. این به ما این درس را میدهد که حرف زدنمون، کار کردنمون، تلاش کردنمون، خدمت کردنمون، در هر پست و مقام و جایگاهی که هستیم یک محور برای ما اصل باشد. خط قرمز ما این باشد که از محور خدایی بودن کار ما فاصله نگیرد. این ویژگی علی ابن موسی رضا علیه السلام بود. ویژگی دیگری که در زندگی این شخصیت بوده خیلی عجیبه، به ما یاد میده ما کمی راجع به اهل بیت کمکاری کرده ایم، تدارک کنیم، جای تدارک هست. حضرت عنایت داشته، پافشاری میکرده بر بیان ولایت اهل بیت. نسبت به ولایت اهل بیت به هر مناسبتی حضرت اشاره میکرده که چراغ راه اهل بیتن، تعیین کننده مسیر اهل بیتن، از اهل بیت جدا نشوید و فاصله نگیرید. مأمون یه جمعی را جمع کرد از علمای عراق و علمای خراسان، از آقا علی ابن موسی رضا هم دعوت کرده، این آیه را مطرح کرد: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. یعنی ما این قرآن را، این علوم قرآن را به ارث گذاشتیم برای بندگان انتخاب شدمون. خب تفسیری که ما میکنیم الان ذیل این آیه، مقصود رسول گرامی اسلام به اهل بیت او هستند، یعنی اینها بندگان منتخب الهی هستند که علم به قرآن در اختیار اونهاست. خب از علما سوال کردن، اونایی که نشسته بودن، افرادی که اونجا بودن، که مقصود از الذین اصطفینا من عبادنا کیست؟ گفتن امت اسلامی. همه مأمور رو کرد به آقا علی ابن موسی رضا، این مطلب درسته از نگاه و منظر شما، فرمود من نظر دیگری دارم، و اون نظر دیگر من اینه که ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ما اهل بیتیم، نه همه امت. چون ذیل این آیه آیه ای را مطرح کرده که اون آیه شامل همه امت نمی شود. ذیل این آیه آیه ای مطرح کرده که جنات و عدن یدخلونها، یعنی اینا صاف میرن بهشت، آیا تمام امت میرن بهشت؟ اگر مقصود از الذین اصطفینا من عبادنا تمام امت باشه، باید همه برن بهشت. نه خیر، بندگان برگزیده که وارثن و کتاب را میفهمن، علم به کتاب دارن، من عبادنا، خدا نظرش به رسول الله و امامان و پیشوایان دین است. این دو ویژگی من در اینجا مطرح کردم، ولی خواهش میکنم، تقاضا میکنم، کسانی که اهل مطالعه هستید، این یکی دو سه روزی که هم از دهه کرامت باقی مونده و هم فردا میلاد با سعادت علی ابن موسی رضاست، زندگی امامانمون را کاوش کنیم، مطالعه کنیم، تحقیق کنیم. گاهی نباشد جوان عزیز مسلمان ما در رابطه با مسائلی که امروز تو جامعه مطرح هست، اطلاعاتش بیش از اون چیزی باشد که نسبت به امامان و پیشوایان و دین وجود داره. این نکته اولی است که خدمت شما عزیزان عرض کردم. مناسب دوم یه اشاره‌ای کنم به شهدای قبل از انقلاب، که انصافاً اونها پایه‌گذار حرکت انقلاب بودند و یاران امام، یادی کنیم از شهید حضرت آیت الله سعیدی رضوان الله تعالی علیه و شهدای مؤتلفه شهیدان محمد بخارایی و حاج صادق امانی و رضا صفار هرندی و مرتضی نیک نژاد که اینها از چهره‌های برجسته قبل از انقلاب بودند که سینه‌شون آماج گلوله‌های دشمن قرار گرفت و در دوران غربت امام به یاری امام شتافتند. یاد این عزیزان را هم گرامی می‌داریم. همون گونه که سرور عزیزمون در رابطه با مسئله حج اشاره کردن، من یک اشاره کوتاهی، گرچه بی‌نیازید، ایشون تبیین بسیار خوبی داشتن، من در رابطه با حج معتقدم حج دارای سه اثر هست: یک اثر فردی، دو اثر اجتماعی و سه اثر بین المللی. اثر فردی حج اون تزکیه نفس است، دل اونجا صیقل پیدا می کند، با زیارت، با دعا، با انجام مناسک. تأثیرات اجتماعیش، این اجتماع بزرگ حاجیان در اونجا انسجام پیدا می کنن، کنار هم می نشینن. و یکی از ویژگی هایی که در رابطه با حج هست اینه که پیام عزیزانی که از حج بر می گردن برای جامعه ما یه پیام روشنی بخشیست. چه دیدن، چه شنیدن، فضای جامعه ما را هم اطراگین می کنن با برگشتشون. و دیگر مسئله بین المللی است، موقعی که دشمن اون جلوه و اون شکوه را اونجا مشاهده کند، طبعا در مقابل دوستان ما، در مقابل مسلمانان، اونجا از انگیزه های خصمانه اش دست بر می دارد، کوتاه میاد. منتها مشکلی که وجود دارد این است که سیاست پیر استعمار همیشه این بوده: فرق تحکم، تفرقه بینداز و حکومت کن. بین امت اسلامی اونها تفرقه ایجاد کردن تا بتوانن اعمال حاکمیت کنن، و ما نیاز داریم که اون مجد و شکوه و عظمت دوباره به امت اسلامی برگرده. رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون در سال روز ارتحال حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه در جوار مرقد امام سخنرانی پرنکته‌ای مطرح کردند که اگر اجازه بدید من بخشی از فرمایشات ایشون را اینجا یادآوری کنم تا جمع ما از فرمایشات ایشون الهام بگیرند. ایشون چند تا توصیه در اینجا داشتن، به این توصیه ها را من عرض می کنم. یک توصیه اول این است که جوانان هوشمند و فرزانه ما اجازه ندهند که از انقلاب اسلامی ما هویت زدایی بشود. خیلی ها دنبالن هویت انقلاب را از انقلاب بگیرن. جوانان، شما مخاطب بیانیه گام دومید، رهبری دوباره شما را مورد خطاب قرار داد. نکته دیگری که رهبری فرمودن این است که روح امام در کالبد جامعه انقلابی ما، عرض شود خدمتون، نباید اجازه بدیم کم رنگ بشود. امام معمار انقلاب است و رهبری در کمتر سخنرانی است که نامی از امام نبرند. اون معمار انقلاب کسی که شالوده انقلاب را پیریزی کرده. نکته سوم، مواظب باشید، همه مردم مواظب باشید، ارتجاع بر نگردد. سوال میکنیم رهبر عزیز، فرزانه انقلاب، ارتجاع چیه که دغدغه مندی و میفرمایید ارتجاع بر نگردد؟ ایشون میفرمایند یعنی سیاست و سبک زندگی غربی. یعنی ما با آمدن انقلاب از سیاست ها و سبک زندگی غربی عبور کردیم و وارد مرحله دیگری به نام انقلاب شدیم. نکند دوباره حالت ارتجاع در جامعه ما به وجود بیاد و برگردیم به سیاست های غربی و سبک زندگی غربی که متاسفانه نشانه های اون تو جامعه گاهگاهی دیده می شود. اینم پیام دیگر رهبر عزیز انقلابمون. پیام دیگری که فرمودن این است که چهره دشمن را، چهره دروغگوی دشمن را افشا کنید، اجازه ندید دشمن با مکر و تزویر حرفشو به کرسی بنشاند. عزیزان ما، جوانان ما، مردم ما مراقبت کنند این حرف از کجا داره میاد، از سوی دوست میاد، از سوی دشمن میاد. موقعی میخوان پایه های انقلاب ما را، دولت ما را، مسئولین ما را تضعیف کنند، این پیام آبشخورش کجاست؟ رصد کنیم و بر اساس اون موضع بگیریم. مشکلات را اگر هست که هست، به گونه جلوه داده نشود که اصل ماجرای انقلاب را ما به فراموشی سپوریم. این یک واقعیت انکارناپذیری است. اما مشکلات را با همت شما مردم و کمک مسئولین باید حل کنیم. نکته دیگری که رهبر عزیز انقلابمون به خوبی به اون اشاره کردن، به مسئولین اشاره کردن، از سرمایه ایمان مردم برای سوق دادن به عمل صالح استفاده کنید. جنگ را چطوری اداره کردید؟ از این سرمایه ایمانی مردم استفاده کردید، جنگ را اداره کردید. تو دوران سخت انقلاب از این سرمایه ایمانی مردم استفاده کردید و کشور را اداره کردید. بنابراین از این سرمایه به عنوان یک ظرفیت برای حفظ استقلال کشور، تمامیت ارضی کشور، مقابله با دشمنان، از این سرمایه استفاده کنید. و نکته دیگر خیلی زیبا فرمودند، فرمودند در کشور ما بن‌بست وجود ندارد. بعضی خیال نکنند یه مسئله‌ای که پیش آمد دیگه همه چیز تمام شد. اونا نغمه سرایی میکنند اما کور خوندند. و تاریخ انقلاب ما نشان داده که هر موقع دشمنان ما لب به سخن گشودن، مردم عزیز ما پاسخ قاطع اونها را دادن. و آخرین توصیه که من عرض میکنم این است که فرمودن از مسئولان و دستندرکاران انقلاب حمایت کنید. البته نوع حمایت ها مختلف و متفاوته، ولی مسئولان را در عرصه های سخت این مردم تا الان تنها نگذاشتن، از این به بعد هم مسئولان را تنها نگذارن تا بتوانن این راه را با قدرت و قوت انشاءالله به فضل الهی ادامه بده. من یکی دو تا نکته کوتاه عرض میکنم. یک، آموختیم از اول انقلاب تا الان راه مقابله با دشمن مقابله به مثل است. هر جا ما کوتاه آمدیم در مقابل دشمن، آسیب به من وارد شده. کشور یونان، دولت یونان آمد نفتکش ما را که بارگیری کرده بود با اشاره و چراغ سبز آمریکا و حکم دادگاه یونان توقیف کردند و گفتند این نفت را ما مصادره خواهیم کرد. ولی بیخبرند که سپاه قهرمان ما، سپاه شجاع ما، سپاه هوشمند ما به جای توقیف یک کشتی توسط دولت یونان که دزدی آشکار بود، دو تا از کشتی‌های یونان را در خلیج فارس توقیف کردند. یک ضربه می‌زنی، دو ضربه می‌خوری. به تعبیر رهبر عزیزمون دوران بزن در رو تمام شد. لذا همین یکی دو روز قبل باید بگم با کمال سرفکندگی و شرمندگی دادگاهی که حکم به توقیف داده بود حکمشو خودش لغو کرد، یعنی با زبان بی زبانی گفتن غلط کرد. ما غلط کردیم، ما ایران را نشناختیم. معنای این حرف یعنی چه؟ من وزیر خارجه نیستم که اینجا صحبت میکنم، من این شکلی عرض میکنم: کشتی را برگردانید، با نفتش برگردانید و خسارت این مدت توقیف را هم بپردازید تا بعد ما بررسی کنیم که آیا دو کشتی شما را به شما برگردانیم یا برنگردانیم. این زبان انقلاب ماست، این ادبیات انقلاب ماست، این اقدام برخواسته از روح بلند امام و هدایت‌های رهبر عزیز و فرزانه انقلاب و هنر فرزندان رشید انقلاب، چه ارتش ما، چه سپاه ما، چه نیروهای مسلح ما، همشون جان بر کف بر دفاع از تمامیت ارضی کشور، عزت کشور آمادگی دارن و بارها اعلام آمادگی کردن. من حرف برای گفتن داشتم، این جریان ثانویه قطار را بسیار متاسف شدیم، جمعی از هموطنان ما کشته و زخمی شدند. ای کاش این اتفاق نمی افتاد. من نمی خوام وارد شرح ماجرا بشوم، ولی از طرف شما و خودم اظهار همدردی میکنیم، هم راجع به این حادثه و هم حادثه متروپول آبادان، و از مسئولین خواهش میکنیم، خواهش که ایرادی ندارد، جسارت هم که نیست، خواهش میکنیم انشاءالله اقدامات همون گونه که الان پای کار آمده اید، هم در آبادان به خوبی پای کار آمده اید و هم در رابطه با این حادثه قطار، انشاءالله زیر ساخت ها به گونه ای طراحی و ساخته بشود که ما شاهد این گونه حوادث نباشیم. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون عالیس اعلا بگردان، به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون عزت سلامت مرحمت بفرما. به خدمتگزاران این نظام، خدمتگزارانی که تلاش شبان روزی برای خدمت بین انقلاب دارند، عزت بیشتر مرحمت بفرما. به این مردم خوب ما هم توفیق همراهی با انقلاب عنایت بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله العزيز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.